بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این سمینار حال در تنبیهات این بحث ها میاد انشاءالله. بحث در اخبار من بلغ و قاعده تسامح در ادله سنن مقام اول رو که عنوان بحث بود بیان شد، بعد رفتیم سراغ مقام ثانی که ادله قائلین به تسامح است و دلیل اول رو عبارتی که بوی اجماع می دهد از مرحوم شهید نقل کردیم و دلیل دوم احادیث بود. احادیث رو دیروز خوندیم، فقط یه دونه از احادیث باقی مونده که از طرق عامه است و لا حدیث دیگری از طرق خاصه نقل نشده. مستدرک الوسائل معمولا احادیث تازه‌ای رو مطرح میکنه، ولی در اینجا چون دسترسی به احادیث تازه‌ای پیدا نکرده اصلا این عنوان باب رو صرف نظر کرده، یعنی عنوان باب 18 که در وسائل شیعه است، این عنوان در مستدرک اصلا نیست. مستدرک هر بابی رو حدیث تازه برش پیدا نکرده عنوان بابشو در مستدرک هست. این هم حدیث تازهی پیدا نکرده مرحوم حاجی نوری و لذا عنوانشو در مستدرک هست. بنابراین در مستدرک چیزی نیست، فقط یه حدیث از طرق عامه است در کتاب عدت الداعی و در جامع احادیث شیعه نقل شده. جامع احادیث شیعه که زیر نظر مرحوم آیت الله بروجردی نوشته شد و کتاب خوبی هست، در اونجا یه دونه حدیث همون جلد اول دیگه جامع احادیث شیعه بر همون نهج وسائله، شکل وسائله، منتها جلد اول باب نهم از ابواب مقدمات عبادات در اونجا یه حدیث نقل میکنه، حدیثی که آخر باب میگه در کتاب عدت الداعی آمده و من طرق العامه و من طریق العامه روا عبدالرحمن الحلوانی مرفوعا الى جابر ابن عبدالله الانصاری. عبدالرحمن حلوانی از علمای عامه مرفوعا به جابر ابن عبدالله انصاری، حدیث هم سند ندارد، مرفوع است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بلغه من الله فضیله، من بلغه من الله فضیله فأخذ بها و عمل بما فیها و عمل بما فیها ایمانن و رجاء ثوابه اعطاه الله تعالی ذلک و ان لم یکن کذلک. این همون مضمونی است که در احادیث شیعه آمده، در بعضی از طرق اهل سنت هم این مضمون آمده. و بعد عدت و دایی در پایان مطلب جمله ای داره میگه فساد هذا المعنا مجمعا علیه عند الفریقین، فساد هذا المعنا مجمعا علیه عند الفریقین، پس مسئله من بلغ مجمعا علیه فریقین شد. حالا یه دونه حدیث اونم مرسله مرفوعه اهل سنت داشته باشن این مجمعا علیه بین الفریقین می شود. حالا این استنباطی است که عدت الدائی در کلامش دار. خب این مجموعه احادیثی که در مسئله ما بعد همون عدت الدائی مرد، این مجموعه احادیث، حالا بریم سراغ بررسی این دو دلیل. اما دلیل اول که اجماع بوده باشه از دو جهت خدشه داره، این اجماعی که در کلام ذکرا آمده بود از دو جهت خدشه داره. اول اینکه مخالف داره مسئله دارای مخالف است، از کسانی که مخالفت ازشون نقل شده مرحوم صاحب مدارک است، علامه است، صدوق است و استاد صدوق محمد ابن حسن ابن ولید، از این چهار نفر مخالفت در این مسئله نقل شد. اما چیزی که مدارک داره، مدارک در اوائل کتابش در بحث وضوعات مستحبه بعد از آنی که یه مقدار از وضوعات مستحبه رو ذکر میکنه، بعد میگه و ما یقال، این کلام مدارکه، و ما یقال من ان ادلت السنن یتسامح فیها، این که میگن ادله سنن یتسامح فیها، بما لا یتسامح فی غیرها، بما لا یتسامح فی غیرها، در ادله سنن تسامحی میشود که در واجبات و محرمات نمیشود، فمنظورون فیه اشکال داره کلام مدارک. چرا؟ یه جمله زنده و روشنی گفته، فرموده لأن الاستحباب حکم شرعی، استحباب حکم شرعیه، یتوقف علی دلیل شرعی، لأن الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی دلیل شرعی، استحباب همی که از احکام شما نمیتونید حکم شرعی را بدون دلیل شرعی ثابت کنید، بنابراین صاحب مدارک این را قبول نکرد. بله قبول نکرد اخبار من بلغ، معنیش این از صاحب مدارک اخبار من بلغ و قبول نکرد. این یه مخالف از علامه هم که نقل کردن در کلماتش که ایشون هم مخالفت کرده، از مرحوم صدوق هم عبارتی نقل شده و عبارت در باب صلات قدیر خمه، صلوات مستحبه یکی از نمازها صلات قدیر خمه، وقتی صدوق میرسه در باب صلات قدیر خم میگه استاد ما محمد ابن الحسن ابن ولی، استاد ما اخبار قدیر خم رو، صلات قدیر خم رو صحیح نمیدانست، بنابراین اعتباری به این صلات نیست. خب اگر صدوق قائل به تسامح در ادله سنن بود یا استادش قائل به تسامح در ادله سنن بود، اخبار صلات قدیر خم صحیح نباشه، اخبار ضعیف که هست، همون اخبار ضعیف کار اخبار قوی میکنه. این تعبیر صدوق نشان میدهد که نه خودش نه استادش مسئله تسامح در ادله سنن رو قبول نداشتند. بنابراین یه عده مخالفت کردند. آیا با این مخالف ها باز هم می توانید شما اجماعی در مسئله درست کنید؟ می شود؟ مشکله. حالا اولا، ثانیا، این مسئله مسئله نیست که اجماع درش ادعا بشود. اجماع مدرکیه. اجماع اگر اجماع حدسی باشه، کاشف از قول معصوم باشد، با مخالفت صدوق که از قدما هست، استادش که از اقدمین است، علامه، با مخالفت اینها نمی شود یه همچین اجماعی رو کشف. صدوق که هست، استادش مخالف است، جواب داده. علامه هم آشنا به کلمات قدما است، نمی شود نادیده گرفت. علا کل حال این مسئله اجماعی بودنش اولا مشکله، سلمنا اجماعی. مگر اجماع در یه مسئله که ذات مدارک اخرا هست به دست میکنه؟ مسئله اخبار منبلغ، اگر اخبار منبلغ دلالت داشته باشه علا علال این و سم و علال رأس و این، اگر دلالت نداشته باشه هیچ، ما نمیتونیم یه اجماع دیگری اضافه بر اینها استفاده بکنیم. بنابراین اجماع مدرکیست، متکیه به مدارکیست و چنین اجماعی نمیتواند مشکلی را حل کنه. باید بریم سراغ اخبار. خب این اجماع رفت کنار و اما اخبار به عقیده اونا دلالت داشته، به عقیده مجمعین این اخبار دلالت داشته، خیلی هم معتقدن دلالت داره. حالا اگر ما دیدیم اخبار دلالت نداره، ما نمیتونیم به اجماع بچسبیم، لأن للمجمعون مجمعین سند و الهاده الاخبار. بریم سراغ اخبار، اون در اخبار ما اتن نکنیم خودمون. بس در این از که از این اخبار آیا استحباب شرعی در میاد یا نمیاد؟ اول بیان دلالت اخبار بگیم، بعد بریم سراغ اشکالاتی که در استدلال هست. استدلالی که بر حدیث شده، به این حدیث شده، این از ظاهر این حدیث ترتب ثواب و ثواب هم مال عمل، ثواب هم مال عمل، نه مال تفضله، نه مال نیته، مال عمل. ببینید حدیث هشام، حدیث صفوان میگه کان له اجر ذلک، اجر اضافه به چی شده؟ به ذلک شده، یعنی به اون عمل، یعنی عمل اجر ده. خیلی در حدیث هشام ابن ساله که مهمترین حدیث باب بود میگه کان اجر و ذالک له، اجر و ذالک له، اجر و اضافه به عمل. پس در این اخبار بله، در غیر واحدی از این اخبار اجر اضافه شده و به عمل، و نشان میده این ثواب، ثوابی است که بر عمل مترتب میشود. و اگر عمل ثواب داشته باشد، آیا ثواب کاشف از امر است یا نه؟ از ثواب و کاشفون عن الامر، هر چیزی ثواب داره امر، امر داره یعنی چه؟ یعنی مستحب، یعنی مستحب. پس در این اخبار اجر اضافه و عمل شده و ظاهرش این است عمل ثواب داره و ثواب عمل کاشف از امر است و امر دلیل بر استحباب می شود. پس این نشان می دهد اخبار ضعاف اگر بر چیزی قائم شد به منزله اخبار قوی است و دارای ثواب است و دارای اجر است و مأمورون به هاست. توجه فرمودید؟ این خلاصه استدلال. حالا به عبارتی دیگر هم می توانیم بگیم این اخبار ما رو تشویق می کنه. آیا تشویق می کنه یا نه؟ تشویق می کند که ما این اخباری که ضعاف است و تو گوشه و کنار برای ما نقل می شود و یه ثوابی وعده داده می شود ما رو تشویق می کنه به جا بیاریم. تشویق می کنه. تشویق دلیل بر محبوبیت، محبوبیت دلیل بر امر. پس خود این اخبار تشویق بر عمل، تشویق بر عمل دلیل بر محبوبیت. این دو راه هست. یکی از اضافه اجر و ذالک، اجر اضافه به عمل شده، از این کشف ثواب کنیم و کشف عمل. بیان دوم این است که خود این اخبار تشویق میکنه، میگه برو به جا بیا. وقتی میگه برو به جا بیا معنیش این است که محبوبه. خود این دلیل بر مأمورون به ها بودنه. پس این اخبار دلالتش بر مأمور به بودن دلالت ظاهری است و بگیم ثابت میکند مقصود و منظور ما. این غایت بیانی که می شود کرد. ولیکن ایرادات کثیره شده، شاید 5-6 ایراد بر استدلال به این احادیث شده که بعضی قابل دفعه ولی بعضی قابل دفع نیست. اگر ما بتونیم تمام ایرادات رو دفع کنیم و قاعده من بلد برای ما به عنوان یک قاعده حسابی ثابت میشه، ولی یه دونه از این ایرادات وارد بشود مشکل میشه. ایراد اول که قابل حل این است که اینا اخبار احاده و اخبار احاد در اصول حجت نیست و هذه مسئله اصولیه، تسامح در ادله سنن مسئله اصولیه و خبر واحد در مسئله اصولیه حجت نیست، بلکه حجیت خبر واحد مربوط به مسائل فقهیه. این خلاصه اشکال اول که سند رو میبره زیر سوال. ولو خبر صحیح هم تو اینا بود، خبر هشام ابن سالم دو تا خبرش حداقل صحیح بود، ولو برگرده به یه خبر بازم یه خبر صحیح داریم، اما خبر واحد در مسائل اصولیه به درد نمیخوره. این اشکال است. در مقابل این اشکال بعضی ها جواب دادن، دو تا جواب دادن. خوب دقت کنید، قدم به قدم جلو برید. دو جواب از این اشکال اول دادن. جواب اول این است این مسئله اصولی نیست، این مسئله فقهیه. ما می توانیم به شکل اصولی مطرح کنیم، می توانیم به شکل فقهی هم مطرح کنیم. ما نمیگیم تسامح در ادله سنن، ما تعبیر نمی کنیم که اخبار ضعاف در مستحبات حکم اخبار صحیح داریم. نه، ما میگیم عملی که خبر ضعیفی دلالت برش بکنه مستحب به شکل فقهی میدیم، عمل مستحب حکم استحباب میکنیم و حکم استحباب که کردیم شکل مسئله فقهی پیدا میکنه. بنابراین مسئله رو فقط در شکل اصولی مطرح نکنیم، ولی اون که علما معمولا در شکل اصولی مطرح کردن. کلام شهید رو یادتون نره، میفرمود اخبار فضائل و تسام حافی ها تجد داریم و تسام حافی ها. کلام شهید صورت مسئله اصولیه داشت، ولی ما بگیم نه، ما کار به حجیت اخبار ضعاف نداریم، کار داریم به این که این خبر ضعیف اگر قائم شد بر استحباب چیزی اون چه مستحب بود. درست کردم یه قاعده فقهیه در میان. باشه، دلیل داره، دلیلش خبر واحد میتوانه دلیلش بشه، مسائل اصولیت که خبر واحد نمیتونه دلیلش بشه، خبر واحد صحیح که داریم تو مسئله، حجت ثابت شده، خبر واحد صحیح، حجیت ثابت شده در اصول. حالا میخواهیم به وسیله اون یه مسئله اصولی دیگه ثابت کنیم، میگن نه، مسائل اصولیه رو نمیتوان به اخبار و احاد ثابت کرد، مسائل اصولیه دلیل بالاتر از خبر واحد میشه. این اخبار مسائل فقهی است که با خبر واحد صحیح میتوان اثبات کرد. این یه جواب. حالا این آقایون مسئله فقهیه گرفتن، قاعد فقهیه نگرفت. و اما جواب دومی که دادن از این اشکال اول این است، چه کسی گفته است که مسائل اصولیه را نمیتوان به اخبار صحیح ثابت کرد، به خبر واحد نمیشه ثابت کرد؟ کی گفته؟ شما اصول دین رو با اصول فقه اشتباه کردید. در اصول دین و عدله قطعی میخوام، اگر در مسائل مربوط به مبدا و معاد اونجایی که میشود به دلیل سمعی تا اتکا کرد، چون مسائل اصول دین رو بعضیش با دلیل نقلی میشه ثابت کرد، بعضیش دلیل عقلی میخواد، اونجایی که دلیل نقلی در اصول دین لازم است، باید دلیل قطعی نقلی باشه، نه خبر واحد. اصول دین دلیل قطعی میخواد، اما اصول فقه دلیل قطعی لازم نداره، اعتقاد نیست، مسائل عقیدتی است که باید قطعی باشه، این از مسائل عقیدتی نیست که قطعی باشه. فعلا حضا احتیاجی ما نداریم به این مسئله. خب آیا واقعا همینه؟ اشتباه کردن این حرفایی که اینا میزنن، اصول دین و اصول فقه اشتباه کردن، اینقدر ساده نگاه میکردن به مسائل، اصول دین رو اشتباه کردن به اصول فقه، یا نه؟ ما میگیم در اصول فقه هم خبر وارد وجود، ما عقیدمون همینه که مشکل است تکیه بر خبر واحد، ولو خبر واحد صحیح حجت، در مسائل چی؟ اصول فقه. اصول دین که هیچ، در اصول فقه هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه دلیل بر حجیت خبر واحد عمده بنا و غلا است. در بحث خبر واحد مفصل داشتیم، عمده بنا و غلا، اقلا در مسائل ریشه‌ای و کلیدی به خبر واحد ثقه قناعت نمی کنند. نمیان یک قاعده اساسی محکم که هزاران فرع و شاخه دارد اینو به یک خبر واحد ثقه درست کنند. نمی کنند. خیلی فرق داره. مسائل زیربنایی، مسائل زیربنایی و ریشه‌ای را نمی شود. این همش قانون اساسیه. مثلا ما ممکنه در قوانین روزمره به خبر واحد قناعت کنیم، ولی قانون اساسی به یک خبر واحد مشکل است. اقلا اعتنا کنن، مسائل هرچی مهمتر میشه، مدرکشم به همون نسبت باید محکمتر باشه. شما میخواهید اجازه شما میخواهید یه مسئله رو درست کنید که 10,000 فرع داره به یه خبر واحد. این کار خطرناکی. به یه خبر واحد یه قاعده کلی رو درست کنید که 1,000 فرع داره، اقلا دست میگه چنین کار خطرناکی نمیزنن. بله در یه دونه مسئله، یه دونه، شما یه قانون کلی عمومی برای تمام اهل شهر میخواد ثابت کنید، مثلا یه خبر واحدی بیاد که زید گفته است تمام اموال منو، منقول و غیر منقول و کذا و کذا و همه رو در راه خدا هبه کرد. یه همچین مسئله محکم دامنه داری رو به یه خبر واحدی بخوای عمل بکنی، بنای عقلا در مسائل ذات اهمیت مثل مسائل اصولیه نیست که به خبر واحد عمل کنن.
مردم بخواد بشه عمل کنن دیگه،
عمل کنن. مگر ما میگیم خبر واحد غیر ثقه، بس در خبر واحد ثقه. ولی من میخوام بگم که بنای عقلا لم یثبت، حداقل لم یثبت، لم یثبت که عقلا در مسائل زیر بنایی که ینشعب منها فروع کثیره مئات یا آلاف فر از اون منشعب میشود. این به یه دونه خبر واحد ثقه که هیچ رفیق هم نداره، نفر دومی هم نیامده است این رو بگه، یا دو تا خبر به طوری که مستفیض یا متواتر هم نشده است، به این قناعت کنن کار مشکلی هست. بله بله، و ما معتقدیم قاعده فقهیه از این نظر با مسئله اصولیه شریک است. قاعده فقهیه هم ینشعب منهم تنشعب منه فروع کثیره، بنابراین مشکل می شود جواب اولی، هم جواب اولی مشکل می شود، هم جواب دومی مشکل می شود. مسئله یا بر می گرده به مسئله اصولیه یا یه قاعده فقهیه، تا یه قاعده مهم فقهی یا اصولی رو نمی شود گذاشت روی خبر واحد. بنای عقلا مهمترین ریشه حجیت خبر واحد است و بنای عقلا بر چنین چیزی ثابت نیست، یا ثابت از عدم. اللهم الا ان یقا، به این که بعد اگر خبر واحد تک و تنها بود حق با شما بود، اما در اینجا عمل علما واجب بشه. عمل علما که آمد مسئله ریشه دارش، یه نفر نیامد از گرد راه برسه اخبار من بلغ و یارد و منم بردارم یه قاعده کلیهی که سر تا سر فقه رو شامل می شود بر اساس او بنا بزنم، پایه رو بزنم یه همچین چیز شل نسبت به یه اصل کلی شده. نه، عمل علما هم قدیمن حدیثن عامه خاصه اخبارم 5-6 تا هست، متضافر هست، فعلا حاضر اخبار و خبر واحد نیم و تضافره معمولون به حال، به این وسیله زنده کنیم، شاید بشه زندش کرد به این صورت با تعددی که دارد و با معمولون به ها بودنش. اگر یه دونه بود و تک و تنها و معمولون به ها بودنش هم مسلم نبود یا محل اختلاف بود، برای ما مشکل بود بیان عمل کنیم به چین خبری. خیلی خوب، این از نظر سنه. و اما بریم از نظر اشکال دوم، از نظر دلالت. بله، می شود اخبار به وسیله عمل اصحاب زنده کرد. و اما خلاصه اشکال اول پس کرد، و اما اشکال دوم، اشکال دلالی است. اصاره اشکال این است که لا یستفاد از این اخبار بیش از ثواب انقیاد، بیش از ثواب انقیاد استفاده نمیشه. چرا؟ برای این که این اخبار تعبیراتی بود که عیناً مصداق انقیاده. دیروز گفتیم در خبر چهارم این بود، ففعل ذلک طلب قول النبی، طلب قول یه انقیاده دیگه، به خاطر اینکه شاید به قول پیغمبر برسد این کار رو به جا بیاره. یا در عبارت دیگری بود، التماس از ذلک الثواب، این در حدیث چهارم طلب قول نبی بود، التماس از ذلک الثواب هم در حدیث هفتمه، در حدیث هفتم التماس ذلک الثواب داره. التماس ذلک الثواب، طلب قول النبی، در بقیه هم فعل داره، فاء تفریق، فعمل. ببینید روایت هشام ابن سالم چی داشت که روایت اصلی ما بود، من بلغه عن النبی شیئا من الثواب فعمل، فاء تفریق، یعنی چون بلغه او عمله او، یعنی محرکش همون نیت انقیاد بود. خب از این روایات استفاده میشه کسی که انقیادن به جا بیاورد چیزی را ثواب داره. خب اگر ما قائل باشیم انقیاد دارای ثواب، آیونی که میگن ما که نمیگیم، اگر کسی قائل باشه انقیاد دارای ثواب است، این چیزی اضافه بر انقیاد استفاده نمیشه ازش، یعنی ثواب انقیادی رو به شما میدن، نه استحباب عمل به عنوان مسئله فقهیه ثابت میشه، نه حجیت خبر به عنوان مسئله اصولیه. بله باشه، این فای تفریع یه چیزی است که قابل انطباق است بر چی؟ بر انقیاد. یحتمل، همین احتمال ما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فرق نمی کنه، احتمال مساویه، این دو احتمال مساویه، ظهوری نداره. فعملا این مساق انقیاد. حالا آیا ثواب ثواب انقیادی یحتمل؟ همین که یحتمل ثواب ثواب انقیادی باشه برای ما کافیه. مورد مساق انقیاد، مساق انقیاد در مورد ثواب داره. وقتی میگه ثواب داره اون وقت یحتمل همون ثواب انقیادی باشه. وقت نتیجه چی؟ فلا یستفاد من هذه الاخبار شیئون اکثر من حکم العقل به حسن الانقیاد، چیزی زائد بر حکم عقل به حسن انقیاد استفاده نمیشه، نه حجیت خبر نه استحباب در مسئله فقهیه، هیچ کدام از این دوتا ثابت نمیشه. اجازه بدید، اجازه، دو تا ظهور است، دو ظهور است، سخنی است قابل انطباق بر این مسئله و برو برگردم نداره. اجازه، اجازه بدید آقا. بنابراین به عبارت دیگر حدیث مجمل میشه، حدیث مجمل میشه، نه دلالتی دارد بر مسئله اصولیه نه فقهیه، نه دلالتی بر انقیاد. یحتمل، یحتمل حمله بر انقیاد بشه، یحتمل حمله، یه حدیث مجمل، حدیثی که از نظر دلالت مجمل است، شما را چه فایده میدهد؟ چه نتیجه ای داره؟ یکی از مهمترین اشکالات این حدیث ان اگر کسی قائل به ثواب انقیاد بشود، قابل انطباق از حدیث و ثواب انقیادی و حدیث مجمل میشه و قابل استدلال نیست و لذا دست و پا کردن بتونن این اشکال رو جواب کنن. اجیبن ها دقت کجا هستیم؟ اشکال دومی، جوابی که از اشکال دوم خواستن بدن، بعدی ممکن است جواب بدهن، بگن آقا اگر ثواب انقیادی رو میخواد بگه این احتیاج به بلغه و حدیثون نداره، کل احتمال کافن در انقیاد، خبر ضعیف چه احتیاجی داره؟ خبر میگه من بلغه و ان رسول الله، بلغه و ان رسول الله نمیخواد، هر کجا احتمال بدهی ولو روایت ضعیف هم در کار نباشه، فتوای فقیهی باشه، فتوای فقیهی باشه، احتیاط کن، ثواب انقیاد به شما میدن. احتیاط متوقف بر خبر ضعیف نیست، هر احتیاطی باشه کافیه. خوب عرضم رسیدی که این خبر، این اخبار من بلغ، میگه من بلغ او عن النبی و من بلغ او ثواب نلا عمل، خبری برش نقل بشه. ثواب انقیادی احتیاج به خبر نداره، ثواب انقیادی هر احتیاط و هر احتمالی را شامل می شود، خواه پای خبر ضعیفی در میان باشد یا نباشه، پای فتوای فقیه در میان باشه. بله میشه خصوصیه. پس چرا منحصر به این کرده؟ ظاهرش من برابار بگه کسی که به احتمال، به احتیاط عملی را انجام بده، چرا این میگه؟ جواب داده شده، اجازه، اجازه. و اما این اشکال قابل دفعه، یعنی دوباره میخواهیم اشکالمون رو زنده کنیم، این جواب رو دفع بگیم آقا غالبا همینه، غالبا منشأ احتمال خبر ضعیفه، احتمالی از آسمان نمیاد، یه دفعه من احتمال بدم این عمل مستحبه، این عمل واجبه، این عمل ثواب داره، آخه احتمال از کجا میاد؟ غالبا منشأ احتمال خبر ضعیف، غالبا حدیث هم ناظر به غالبه. از کجا انسان احتمال میده این واجب است اون مستحب است؟ اعتیاد کنه. هوایی که نمیشه، غالبا منشأ احتمال خبره. پس اگر حدیث من بلغ روی خبر تکیه کرده، لأنه الغالب فی موارد الاحتیاط. سمعم سمعه یعنی خبر، سمعم که داره یعنی خبر، نمیگه من احتمله، یه من سمعه شاده به اخباره. بنابراین اخبار غالبه و غلبه هم سبب شده که این روایت اینو بگه. عزیز بله بله داریم، من نمیگم اجماعات نمیشه، اجماعاتی که گاشر از قول معصوم نیست من چه اعتیاد میشه، روایات نمیدونم مبهمه، آیات مبهمه، اینها من شمیش همه اینا، ولی غالبا اخبار، غالبا اخبار من شمیش. این باید قبول کرد که فردشایه این حذف الازالک اجاز بله، نتیجه این میشهد اشکال ما وارد، یعنی اشکالی که کردیم گفتیم یه همه ثواب این بیادی باشد، اشکال وارد و این جواب شما درست نیست. حذف الازاله خصوصیت هم نداره، خصوصیت نداره، فرد غالب است، فرد غالب خصوصیت نداره، فرد غالب خصوصیت نداره. و اما حذف الازاله این که در این روایت یه چیز اضافه داره، میگه خانه لهو زالک از ثواب، اون درجه از ثواب رو بهش میده. ممکنه خبر اثر در درجه ثواب داشته باشه، یعنی اگر در خبر آمده است که کسی که این کار رو انجام بدهد 1000 قصر بهشتی و 10000 حورالعین نصیبش میشود، عمل بکنه همون 1000 تا قصر 10000 حورالعین بهش میدن، روایت ظاهرش اینه. و خبر ممکن است خصوصیتش در این باشه، جاهای دیگه ثواب انقیادی بهت میدن، اما اینجا ثواب انقیادی خاصی بهت میدن. کان له من الاجر ما بلغه، همون ثوابی که در حدیث آمده میگه تکیه روی خبر به خاطر اینه. فبنان علازالک، اگر واقعا شما قائل بوده باشید به این که انقیاد ثواب داره، اشکال زنده می شود، از این اخبار اضافه بر ثواب انقیادی استفاده نمیشه. مرحوم آخوند اشکال دیگری داره، یعنی اشکال دیگری بر اشکال ما. خلاصه اشکالش کن نهیم، میگه ثواب انقیادی مال نیت، ثواب انقیادی مال نیت نه مال عمل. این روایات داشت عمل ثواب داره نه نیت. کان لهو اجر و زال، توجه داری؟ کان اجر و زاله کنه، یا کان لبو اجر و زاله، اضافه به عمل شد. ثواب انقیادی مال عمل، ثواب انقیادی مال نیت، و چون مال نیت هست فبنان علا زاله این روایات ثواب انقیادی نمیگه، یه چیز تازهی میگه، یا باید ازش استقباب در مسئله فقهیه در بیاری یا مسئله اصولیه رو درست کنی. علا کلاله این روایات استحباب در مسئله فقهیه را حداقل ثابت می کنید. این اشکالی است که از لابلای کلمات مرحوم آخوند استفاده میشه که ایشون ثواب انقیادی را مال نیت می دانه نه مال عمل خارجی. فبناء علی ذلک این روایات میگه عمل ثواب داره. خیلی خوب،
ثواب طاعت داره، اگر نباشه امیلیاد هم ثواب امیلیاد داره، امیلیاد
رو
بدعمل کرده.
بنابراین در جهل
همی که
دارن
مرحوم حکمی که
بیشه
اشکال
میکنه
و همین
فرمایی میکنه. بله، ظاهر عبارت ایشون، حالا ما اینجا رو کار داریم، ظاهر عبارت مرحوم آخوند در اینجا، ظاهر عبارت مرحوم آخوند اینجا این اصل میگه این ثواب مال عمله، چون ثواب مال عمله نمیشه ثواب انقیادی باشه. یعنی ثواب انقیادی مال نیته، تعبیر به نیت نداره، تصریح به نیت نداره، اما تصریح به عمل داره. میگه چون ثواب مال عمل است نمیشه انقیادی بوده باشه. یعنی ثواب انقیادی مال نیت است. اجازه بدید من یه جمله عرض کنم، وقتمون تمام داره میشه. ما قیدان این است که اشکال مرحوم آیا خونده هم وارد نیست، ثواب انقیادی مال نیت نیست، بلکه ثواب انقیادی مال عمله. کما اینکه قبح تجری هم اگر بگیم حرامه مال عمله، منتها عمل ناشی از نیت، عمل است که جرأت بر مولاست، عمل است که انقیاده، احترامه، تعظیمی. بنده بودنشم از اینجا بروم تا 100 فرسخ به خاطر اینکه احتمال داره مولا خواسته باشه. خود این عمل من که میروم 100 فرسخ راه به این نیت، خود این انقیاده مولاست، احترام مولاست. یعنی ببین چه آدمیه، به احترام مولا 100 فرسخ راه و رفت، اونم به احتمال چی؟ به احتمال. پس اون چه انقیاد است در نزد عقل و حسن است به قول این آیون و ثواب دارد، عمل است که ناشی از این نیت بوده باشه. نیت به تنهایی هم ممکنه ثواب داشته باشه، ولی عمل هم مصداق انقیاد است که نشأ از نیت. کما اینکه تجری هم همینه، یک کسی بلند بشه تیراندازی بکنه به یه شخص به گمان اینکه مولا، یا یک ظرف برداره به گمان این که شرابه بخوره، عمل زشته جرأت بر مولاست. اونجا هم عمل با نیت جرأت بر مولاست، اینجا هم عمل است که انقیاده. بنابراین ما بخواهیم انقیاد رو صفت نیت باطنی بگیریم و عمل بگیم از حوزه انقیاد خارجه نیست، کما این که بالوجدان در تجری هم تجری جسارت به مولاست، این هم انقیاد، عمل احترام از مولاست. فعلا هازا تا به اینجا اشکال دوم ما بر حدیث مسجل شد که اگر کسی انقیاد و زو ثواب می داند به این احادیث استدلال کردنش مشکله، اما اگر کسی انقیاد و زو ثواب ندانه، بله استدلال به این احادیث می تواند بکند.